فعالیت میکنن انصافا.
مردم با این کار خودشون نشون دادن سیل اگه همه چیز رو هم با خودش ببره، اما نمیتونه همدلی رو از این مرز و بوم ببره. خیلی زود و از همون ساعات اولیه سیل، این همدلی بیشتر از سیلاب فوران کرد و تیم‌های مردمی و جهادی و از دانشگاهیان و جوانان گرفته تا طلاب و نیروهای ارتش و سپاه برای کمک رسانی و از بین بردن خرابی‌های سیل بسیج شدند.
شما کجا اومدید؟
ما تهران اومدیم.
بچه تهران؟
دانشجو. خود دانشجو شریفی اومدیم.
یه گروه 40 نفره هستیم از شهر اصفهان.
بالاخره یه بلای طبیعی اومده. ما باید تلاش بکنیم که انشالله هر چه زودتر مشکلات حل بشه.
حالا بسیاری از خونه ها و کوچه ها و خیابون های پر از گل و لای به همت همین همدلی ها و حضور جهادی و 24 ساعته به روزهای قبل از سیل برگشتن. سردار توکلی، جانشین فرمانده سپاه استان لرستان:
نیاز بود که ما بهره‌مند بشیم از ظرفیت های سپاه های استانی که در همین رابطه استان فارس، سپاه استان سمنان و سپاه استان تهران در شهرستان پلدختن مستقر شدن. هر کدوم از این سپاه امکانات و ماشینالات مهندسی و گروه های جهادی خودشون رو به هم راه بردن. ضمنی که ما در استان لرستان هم از همه شهرستان های استان شاهد حضور گروه های جهادی بودیم که شاید نزدیک 401 گروه جهادی استان لرستان فعالیت داشتن و در شهرستان پلدختن تقریبا 91 گروه جهادی خارج از استان رو ما داشتیم که از اکثر استانهای کشور و شهرستانهای کشور اینجا حضور پیدا کردن و الحمدلله امروز شاهدیم که تقریبا 85 تا 90 درصد کار توی شهرستان انجام شده.
سیل زده ها ممنون عزیزانی هستن که از همون روزهای اول تا برگشتن به خونه هاشون همراه اونها بودن.
کل نیروهای مردمی کمک زیادی به ما دادن. از همینجا جا داره که از همهشون تشکر و قدردانی بکنیم. دستتون درد نکنه، واقعا سنگ تموم گذاشتن.
همه بسیج شدن و شاید بگیم تو این مشکلاتی که وجود اومده بود برای مردم، این صحنه ها رو دیدن لذت بخش بود.
البته امروز هم رئیس جمهور برای بررسی وضعیت مناطق سیل زده به سه استان لرستان، خوزستان و ایلام سفر کردن.
سال پرزحمتی هم بود برای استانهایی که مواجه شدن با سیل. واقعا ما 12 فروردین که با آقای استاندار صحبت میکردیم و من راجع به پل دختر صحبت کردم، ایشون شب بود به من گفت که ارتباط ما قطعه و ما هیچ خبری نداریم و احساس خطر میکنیم. خیلی من نگران شدم واقعا و بعد از تلفن ایشون من رفتم هم یه مقداری قرآن خوندم و بعد دعا کردم و شب واقعا چند بار من بیدار شدم تا صبح که من تماس گرفتم. همون اول صبح هم باز برام هنوز روشن نبود تا چند ساعت گذشت. این خبر خوش رو به ما دادن که الحمدلله تلفات جانی نبوده، ولی خب خسارت مالی زیاد بوده.
نیروهای مردمی، بسیج، ارتش و سپاه و خیلی از مسئولین دیگه این روزها برای مردم مناطق سیل زده سنگ تموم گذاشتن. اما خسارتی که سیل برای مردم این منطقه به همراه خودش آورده، مشکلیه که فکر و ذهن مردم این مناطق و هموطنان عزیزمون رو درگیر خودش کرده. حالا برای این جبران خسارت، همتی از نوع همت جهادی که به پشتوانه مردم شکل گرفت در مدیریت‌های اجرایی هم نیازه تا اینکه سیل زده‌ها بتونن هر چه زودتر به زندگی عادی خودشون برگردن.
یه خداوبت بگیم به نیروهای جهادی که واقعا توی این عرصه خواب و استراحت و همه چی به خودشون حرام کردن و مردانه اومدن تو میدون و دارن فعالیت میکنن. با چشم خودم دیدم، واقعا باید بهشون خدا قوت گفت. اما برم سراغ یک تا از پیامکایی که برای ما ارسال کردید. دوستی پیامک زدن گفتن که قیمت برنج تو روزهای اخیر در بعضی از شهرها تا 30% گران شده. مسئولان نظارتی بگن چه اتفاقی افتاده. نه دلاری گران شده و نه محصولی کاهش پیدا کرده. چرا از دستگاه‌های مسئول درباره این گرانی اخیر هیچ اقدامی دیده نمی‌شود؟ پیامه که دیگه هم داریم، دوستی نوشتن رانندگانی که با ماشین‌های چند میلیاردی تصادف می‌کنند چه کار باید بکنند؟ گاهی راننده اگر همه سرمایه خودش را هم جمع کند، باز هم نمی‌تواند پول تصادف را جور کند تا پول افت قیمت طرف مقابل را پرداخت کند. 3610 سامانه پیامکی ماست. از طریق این سامانه پیامکی با ما همراه باشید، نظراتتون رو در خصوص موضوعاتی که تقدیم حضورتون می‌کنیم به ما اعلام بفرمایید. اگر هم موضوعی به ذهن شما میرسه که فکر می‌کنید مناسبه در پیک مطرح بشه، حتما از طریق 3610 به ما اعلام بفرمایید. اما برم سراغ موضوع بعدی، رسیدگی به وضع عمرانی و رفع مشکلات شهری مردم یکی از وظایف محوری شوراهای شهر و روستاست، اما گاهی این اولویت‌ها به حاشیه میره. گزارش بشنوید از همکارم موسوی درباره تصمیم اخیر شورای شهر تهران.
کیفیت زندگی در پایتخت همچنان پشت چراغ قرمز ترافیک مونده.
مسیری که ما به صور متوسط بخوایم رد بشیم، شاید کلا 1 و 20 دقیقه باید باشه، ولی بالای 3 ساعت میشه.
آلودگی‌های صوتی و هوا هم که در برخی روزها طاقت شهروندان رو طاق میکنه.
نفس نمیشه کشید.
اما توسعه حمل و نقل عمومی در دستاندازهای بودجه سرعتش ناچیز شده. رئیس شورای شهر میگه دولت پول نمیده. محسن هاشمی:
الان برای اینکه این متروی موجود رو بخواد به اتمام برسونه 22000 میلیارد تومان پول میخواد.
اما گویا دغدغه‌های شورای شهر جنسش فرق میکنه. شورای شهری که در انتخاب شهردار در چند سال گذشته دوچار آزمون و خطاهای زیادی شد، این روزها تصمیمش در مورد تغییر نام معابر خبرساز شده. تنها در یک سال و نیم گذشته این شورا 10 مصوبه و 94 تغییر نام محلات، خیابانها و حتی کوچه های شهر تهران رو داشته. روی کردی که حتی برخی از اعضای فعلی شورای شهر هم نسبت به آن ایراداتی دارند. خانم نجات بهر:
بالاخره شهر هویتی داره. همه کدوم از این معابر خاطراتی رو برای ساکنینش داره و برای خودش در واقع شناسنامه داره. استفاده از این ظرفیت، مگر اینکه ما بخوایم تغییری ایجاد کنیم، حتما نیازمند جلب نظر در واقع ساکنین اون محدوده هستش. تغییر نامای بسیاری رو داشتیم. نه نام اون نامگذاری ها مورد استفاده قرار میگیره، نه اون نام قبلی مورد استفاده. بخاطر همین به نظر میرسه که هویت شهر به عنوان یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند کمتر بهش توجه میشه.
در این میان حتی برخی افرادی که خیابان‌ها به نام آنها تغییر پیدا کرده است هم به این موضوع اعتراض کردند. مثلا استاد علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قرار یکی از خیابان‌های تهران به نامش بخوره، گفته: خیلی این نامگذاری‌ها رو دوست ندارم. این یک حس شخصیه. از بزرگنمایی و ریا خوشم نمیاد. البته برخی از تغییر نام‌ها هم به اسم افرادی بوده که کارشناسان فرهنگی نسبت به اون معترضند. اما مهمتر از این مسائل، طرح این موارد با قید دو فوریت در صحن شوراست، موضوعی که نشان دهنده جابجایی اولویت‌ها در شورای شهر تهرانه. پرویز سروری:
تو شرایط حساس امروز کشور که ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم و میشه گفتش که شدت ارائه خدمات در تهران هم به شدت کاهش پیدا کرده، طبیعتاً باید دغدغه و اولویت اعضای شورای شهر که موتور محرک حرکت شهرداری هستن باید موضوعات مبتلا به مردم باشه، یعنی چیزی که در سبد نیازهای مردم الان قرار داره. واقعا الان اگر ما بخوایم اولویت بندی بکنیم، امروز برای مردم خیلی اولویت داره که اسم مثلا فلان دلیوریتی بالای مثلا این خیابون باشه، اون کوچه باشه، یا اینکه بالاخره الان بحث عوارض شهری، بحث حمل و نقل شهری، بحث بافت‌های فرسوده و موضوعات مختلفی که الان مردم با اون دست و پنجه دارن نرم میکنن و هر روز هم به اصطلاح شوک‌های سنگینی به مردم وارد میشه مبنی بر افزایش قیمت خدمات ارائه شده توسط شهرداری در تهران و که شهرهای دیگه، آیا الان اولویت اینه که ما الان بگیم با یه طرح دو فوریتی به اصطلاح موضوع رو دو فوریتی، یعنی این که تقریبا میشه گفت نگاه کارشناسی به شدت کاهش پیدا میکنه چون روند خودش رو به طور اساسی طی نمیکنه. من دغدغم اینه که امروز شورای شهر اولویت‌هاش کاملا از متن به حاشیه منتقل شده و این میتونه به شدت وضعیتی رو که ما باش مواجه هستیم و شدت خدمات هر روز داره در تهران کاهش میکنه رو افزایش بده.
شاید همین موارد باشه که دید مردم و حتی رئیس شورای شهر تهران رو نسبت به عملکرد شورا رو عوض کرد.
رئیس شورای شهر از اینکه وقت و انگیزش مستهلک می شود ناراضی است. محسن هاشمی اگرچه نمره 15 به عملکرد شورای شهر داده، اما گفت اگر صادقانه بخواهد جواب دهد، جایگاه شورا از آنچه که تصور می کرده جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی بیشتری دارد.
بحث نامگذاری و یا تغییر نام خیابان‌ها و محلات یک مقوله فرهنگیه که اولا نیاز به بررسی موشکافانه کارشناسی داره تا بعضا نام کسانی که با فرهنگ ایران اسلامی همخوانی ندارند مورد توجه قرار نگیره. ثانیاً اگرچه خیلی از هنرمندان سرمایه فرهنگی این کشورند، اما شورای شهر حتما باید در شناسایی اولویت‌هاش بازنگری کنه.
شما شنوندگان هم نظر بدید، آیا اولویت کلان شهرهایی مثل تهران تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه هاست یا اولویت‌های دیگری وجود داره؟ 3600 سامانه پیامکی ماست. برم سراغ موضوع بعدی، رعایت حقوق کاربران اینترنتی که از وظایف شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند. خبر هک شدن اطلاعات هزاران نفر از رانندگان یک شرکت تاکسی اینترنتی بار دیگه اهمیت توجه به این موضوع رو گوش زد کرد. گزارش بشنویم از همکارم مرتضی علی مردانی.
تایید هک شدن یکی از سرورهای یکی از شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی در ایران، آنطور که این شرکت اعلام کرده، یکی از سرورهای جانبی این شرکت مورد نفوذ هکرها با آدرس IP متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که اطلاعات 60,000 راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395 و 96 روی آن نگهداری می‌شدند. موضوعی که مورد تایید محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفت. آذری جهرمی روز گذشته در توییتی گزارش منتشر شده در مورد آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت را تایید کرده است و آن را هشداری جدی برای کسب و کارهای اینترنتی می‌داند. سرهنگ علی نیک نفس، سرپرست معاونت فنی پلیس فتای ناجا، هم با اشاره به هک شدن سرور یک شرکت تاکسی اینترنتی میگوید پلیس به این پرونده ورود کرده است و بررسی‌ها از خطای انسانی کارشناسان فنی این شرکت تاکسی اینترنتی حکایت دارد.
نمونه اطلاعاتی که قرار گرفته شامل نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن رانندگانی است که طی سال 95 و 96 در این سرویس حمل و نقل آنلاین فعال بودند. البته این اطلاعات نمونهش منتشر شده به وسیله فردی که ادعای دسترسی به اطلاعات رو کرده. بلافاصله همکاران ما حضور پیدا کردند در این مجموعه، همکاری خوبی شکل گرفت بین مرکز ماهر و همینطور شرکت هم همکاری مناسبی رو داشت با همکاران ما. مشکلش برطرف شد، مشکل امنیتیش. اطلاعات هم به صورت عمومی منتشر نشده، بلکه فقط نمونه ای از اطلاعات منتشر شده. البته نکته مهمی که وجود داره اینه که این اطلاعات 6.7 میلیون رکورد هست، اما تعداد کمتری راننده است، چون مربوط به سفرهای متعدد هر راننده میشه. این اطلاعات تخمین ما اینه که تقریبا چیزی شاید نزدیک به 200,000 رکورد یونیک و اطلاعات یونیک راننده ها در این دیتابیس وجود داره. اطلاعات در اختیار پلیس قرار داره الان و در دست بررسی دقیق تری که ببینیم اگر لازم هست اقداماتی برای پیشگیری از تبعات موضوع و همطور تکرارش صورت بگیره حتما انجام خواهد.
آنطور هم که الفت نسب، دبیر و ریاست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران میگوید، شرکت‌های فعال در کسب و کارهای آنلاین باید به رعایت نکات امنیتی بیشتر توجه داشته باشند.
باید کسب و کارهای آنلاین، مخصوصا کسب و کارهایی که تعداد مشتریانشون زیادتر هست، نسبت به رعایت پروتکل‌های امنیتی تمام سعی و تلاششون رو انجام بدن. در رابطه با این کیسی که حالا این روزها بحثش هست، خب شرکت بسیار معتبری هست و ما شاهد هستیم هزینه‌های بسیار زیادی بابت حفظ اطلاعات بزرگترین و مهمترین داشته خودشون هم محسوب میشه انجام میده.
به گفته الفت نسب، چکلیست هایی برای کسب و کارهای آنلاین تعریف خواهد شد تا ضریبه امنیتی این شرکت ها بالا رود تا حقوق مردم در این زمینه کاملا مورد توجه قرار بگیرد.
حالا امیدواریم با همکاری نهادهای دیگه مثل پلیس فتا بتونیم بالاخره برنامه رو داشته باشیم، یک دستورالعملی داشته باشیم، چکلیستی داشته باشیم برای کسب و کارهای آنلاین که این چک لیست امنیتی هست، که رعایت بکنن.
کسب و کارهای جدید و آنلاین با حجم زیادی از داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران خود به کار بازاریابی و اقتصادی مشغول هستند. بستری که در همه جهان می‌تواند فرصتی باشد برای هکرها تا با انگیزه‌های رقابتی و اقتصادی اطلاعات مشتریان این گونه شرکت‌ها را به دست بیاورند. دکتر هاشمی استاد دانشگاه امیرکبیر می‌گوید این نوع اتفاقات در آخر تمامیت این بازارها را فراتر از نگاه رقبای خود هدف قرار می‌دهد.
بالاخره آسیب‌پذیریتون ابزارهای مختلف وجود داشته و داره و خواهد داشت. چیزی نیستش که از قبل بتونید شما حتما همه جوانبش رو پیش بینی کنید. خب طبیعتاً نقض حریم خصوصیشون اتفاق افتاده دیگه. یه پیامی غیر از این چی می‌خواستید بدید؟ یعنی شما تو بحث خدمات الکترونیک به هر حال احتمال همینجور موارد رو میتونید همیشه بدید. چیزی نیستش که بتونید بگید صفر. یعنی اگه مشخص بشه که اینا همچین کاری کردن، خودشون هم مورد حمله قرار میگیرن. هیچ موقع اینا رو نباید گفت طبیعیه، ولی قابل انتظاره. میشه انتظارشو داشت و همیشه بالاخره منتظرش.
در جهان امروز و با دیجیتالی و آنلاین شدن حجم زیادی از مشاغل و خدمات، میزان دسترسی‌های اینترنتی هم بیشتر شده است. شرکت‌هایی که مبتنی بر اعتماد و اطمینان مردم هستند و اعتمادی که اگر به دلایلی رعایت نشود، چرخ اقتصادی این نوع شرکت هم دیگر نخواهد چرخید، مخصوصا در ایران که این کسب و کارها در آغاز راه هستند و باید فرایند اعتماد سازی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
امشب شب نیمه شبانه که بزرگان منزلتی به اندازه شب قدر برش قائل هستن، ما را از روی خیرتون فراموش نکنید. یک بار دیگه تبریک میگیم این عید رو خدمت شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان رادیو نمایش. در آخرین روز از اولین ماه سال 1398 یعنی شنبه 31 فروردین ماه با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. همراهان شما در این بخش: تهیه کننده مهدی خانزاده، صدا بردار شهاب پالاشی، دستیار تهیه کننده پگاه عموزاده. و بنده هم اکبر مولایی هستم. خب عزیزان، به اتفاق مروری داشته باشیم بر جدول بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش. در ساعت 15 برنامه ارغوان هنر تقدیم حضورتون میشه به صورت زنده. هفده و پانزده دقیقه نمایش روحیه حساس. در ساعت 18 نمایش فوق امنیتی رو خواهید شنید. ساعت 18:30 دقیقه قسمت سوم کتاب گویای آخرین نشان مردی رو خواهید شنید. ساعت 19 قسمت اول نمایش سفر طولانی. نوزده و سی دقیقه سایه سار مهر رو خواهید شنید. بیست و سی دقیقه نمایش اهل ترشی. در ساعت 21 قسمت دیگر از نمایش هزار افسان رو خواهید شنید. و در ساعت 21:30 دقیقه نمایش دلواپسی. پل ارتباطی شما با رادیو نمایش شماره پیامک 30075 همینطور شماره تلفن 33914141. لطفاً نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید.
پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم، من و تو مثل یه پازل با هم معنا میگیریم، به هم وابسته ایم و بدون هم میمیریم. زیر یه سقفیم، دنیامون رویایی میشه، خونمون لبریز عشق، خونمون عجب جایی میشه، آرامه پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم.
خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. ساعت 14:57 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام ردیف 107.5 ممیز 0.5 مگاهرتز.